لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده‌تر از همیشه که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی.
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش در شعبه مرکزی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021 350 43. لنت ترمز مدرن تندیس.
چشم هم زدیم ایت شده، چقدر زود گذر.
بله چشم هم بزنیم هوا گرم شده و باید کولر بگیر.
من که امسال نگرم گرما نیستم. همین هفته پیش ما رفتیم سرای ایرانی، یه کولر آبی خوب با قیمت خیلی مناسب خریدیم.
اتفاقا ما هم امسال یه کولر گازی نیاز داریم.
کولر گازی هم داره، خیالت راحت. اقساطی اونم 3 ماهه.
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان. عید نوروز و ماه رمضان مبارک.
بوی عید و سرآغاز فصل نو که شکفتن رو معنی میکنه. این بهار زیبا با عطر نرگس، رقص باد و نغمه باران بسیار زیبا و دوست داشتنی. سلام عرض میکنم خدمت جناب مهندس نخشینه، کارشناس محترم هواشناسی. درود بر شما و همچنان روزها در سال نو به کامتون شیرین و دلنشین.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم قربانی، خدمت شنوندگان خوب رادیو سلام. سلامت هم عرض سلام دارم و صبح بخیر عرض میکنم در خدمت شما هستم.
خدمت از ما شما مهندس، مثل روزهای گذشته که خبرتون پر از بارش و باران و تراوت بود، من به شخصه چشم در راه هم باز بشنوم، بفرمید.
بله 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 همینطوره. در 2 روز آینده در بیشتر مناطق کشور جو آرامه، برای سواحل دریای خزر بارش خفیف رخ میده. امروز و فردا افزایش محسوس دما در نیمه شمالی کشورمون به ویژه استان‌های ساحلی خزر و اردبیل خواهیم داشت، اما از روز جمعه سامانه بارشی جدیدی از سمت شمال غرب وارد کشورمون میشه. شمال غرب، غرب، جنوب غرب، استان‌های ساحلی خزر و استان‌های واقع در دامنه های جنوبی البرز مرکزی تحت تاثیر قرار می گیرن. بارش باران به صورت رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید در نقاط مستعد تگرگ و ارتفاعات بارش برف خواهیم داشت. شنبه هم در شمال غرب، سواحل شمال کشورمون، شمال شرق و دامنه های جنوبی البرز این بارش تداوم پیدا میکنه. جمعه و شنبه کاهش 10 تا 15 درجه ای دما رو برای استانهای ساحلی خزر و اردبیل پیش بینی کردیم. برای شمال غرب و غرب و دامنه های جنوبی البرز و حتی تهران کاهش دمای 5 تا 10 درجه ای رخ میده. خدمت شما عرض کنم که از روز یک شنبه تا اواسط هفته آینده برای بیشتر مناطق کشور اون باز هم جو آرام خواهد شد، افزایش دما رخ میده. و این رو هم بگم که جمعه و شنبه وزش باد شدید رو هم در استانهای غربی خواهیم داشت که میتونه پدیده گرد و خاک رو هم در این مناطق ایجاد کنه. طی دو روز آینده خلیج فارس و تنگه هرمز مواج میشه. جمعه و شنبه دریای خزر به سبب وزش باد شدید مواج و متلاطم خواهد شد. برای تهران هم پیش بینی کردیم که امروز و فردا آسمان صاف باشه. بعد از ظهرها وزش باد هم در تهران خواهیم داشت. بیشین دمای تهران امروز 22، فردا 23، جمعه 20 و شنبه میتونه به 11 درجه برسه. کمین دمای یک شنبه 13 فروردین هم در تهران حدود 4 درجه پیش بینی شده. امروز صبح کمین دما 12 درجه بود. من در خدمت شما هستم سرکار خانم قربانی، اگر سوال خاصی داشته باشید.
بسیار متشکرم. انشالله که بارش ها بتونه سیراب کنه سرزمین های وسیع ما رو، دشت ها رو، و خوشحال کنه همه عزیزانی که چشم باران دوختن. پیروز باشید. آمید. همچنان سال نو بر شما مبارک و شما رو به خدا میسپارم مهندس نخشینی.
تشکر میکنم از شما سرکار خانم قربانی. انشالله که سالی پر برکت رو انشالله در پیش رو داشته باشید.
امید به خدا. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چهار خونه برنامه است که تقدیم شما میشه. بشنویم.
سلام، خوبید؟ سلامتید؟ درست میگه مگه تو بچه شدی که میخوای ادامه تحصیل بدونم تو سن 45 سالگی؟ چه ایراد داره؟ حقوقش افزایش پیدا میکنه. همین مدرک رو بذاره توی پروندهش، پس فردا خواستن رسمیش بکنن اول نگاه میکنن به مدرکش، نگاه نمیکنن آه به تخصصش نگاه میکنن. اصلا هرچی، تحصیل که کاری به سن و سال نداره. طرف تو سن 90 سالگی یادش میفته اون رشته تحصیلی که در دانشگاه انتخاب کرده بود و خانوادش بهش تحمیل کرده بودن مورد علاقش نبوده و خودش دوست داشته بره رشته پزشکی. میخونه قبول میشه، 7 سال میره مدرک میگیره، چند سال میره تخصصشو میگیره، بعدم فوق تخصص و خلاصه تحصیل میکنه. درست آخرای تحصیل آلزایمر گرفته، کلاس اشتباهی میره. بعضی اوقات جای این که بره دانشگاه میره تو بازار تو صف نون به استادش هم سر کلاس میگفته نوه جان یه خورده بلندتر درس بده، نمیشنوم. ولی همچنان تحصیل میکرده. جان نه، دارم تعریف میکنم. ای بابا
یاد بگیر از بابام، هنوز داره درس میخونه.
هر وقت بازنشسته شدم وقتم آزاد شد بیکارم بودم، اون وقت یاد میگیرم از بابات که برم از سوم دبستان قدیم شروع کنم درس خوندن.
باشه، مهم اینه که داره درس میخونه. همکلاسی منه.
بفرمون. اون روزم داشت با این بچه درس میخون.
به این میگن پدر. به خاطر خانوادهش چی کارا که نمیکنه.
حالت خوبه؟ به خاطر خانوادهش داره مشق مینویسه.
میخندی؟
نه نه، حیات پرید تو گلوم.
تو متوجه نمیشی.
نه به متوجه نشدنم، نه به
به نفهمیدنم.
بابا متوجه نشدن بهتره یا نفهمیدن؟
هیچ کدوم این ظاهرا به درد نمیخوره. الان چه کار کنم؟ برم از دوم دبستان شروع کنم؟
بابا کتابای دوم دبستان من هست.
نه خیر، یه خورده به فکر تحصیل باش. عین شوهر خالم رفته دانشگاه. ببین
اون که کلا بیکاره، ارثیه بهش رسید از مادرش، چند ماه پیش طلا. تو این مدت هم که نفروختش الان شده میلیاردر. اصلا کاشف میشم، مخترع میشم.
بابا بچه من مفتی دارم درس میخونم، بهم طلا بدید تا از حالا به بعد تحصیل کنم.
بی تربیت بی ادب، بابات برای من طلا نخریده.
عزیزم مگه تو درس خوندی که برات بخرم؟
حالا دیگه مدرک فوق دیپلم تو سر من میزنی؟
نه عزیزم، صد بار بهت گفتم بچه اینقدر نیا بگو، امتحاناتم شروع شده، کمکم بکنید. مگه نمیبینی ما کار داریم؟
شما که هیچ وقت بلد نبودید کمکم بکنید.
برو تو اتاقت، تا قانون خانواده گرم نشده نیا بیرون. صد بار گفتم بخاری اتاقت وقتی روشنه نیا بیرون.
نکشی بچه رو. حالا
فرقی نمیکنه که چند سالتونه. بعضیا میگن آخه سن بالا دیگه درس خوندنت برای چیه؟ عزیزم آدم ممکنه در سن بالا تازه بیفته دنبال علاقهش. البته هر سنی هم نمیگم، ضمناً یه عده‌ای به فکر بازنشستگیشون هم هستن که با مدرک بالاتر بازنشسته بشن. براشون هم بعضیا فرق نمیکنه، فقط میخوان برن یه مدرک بگیرن. وقتی باباتون میگه میخوام ادامه تحصیل بدم، چرا بهش میگی بابا زشته؟ توی فامیل در موردمون چی فکر میکنن؟ خب دوست داره ادامه تحصیل بده.
تو دیشب به بابای من چی گفتی؟
چیزی نگفتم.
تیکه میندازی به بابای من؟
عزیزم باور کنی چی نگفتم.
مامان تیکه مرغ سوخاری رو میگی؟
بفرما. اینم از بچه‌مون که همه چه غذا میبینه.
پس یه تیکه انداخته بابا. بابا چی بوده؟
منظور مامانت اینه که من به بابا بزرگ گفتم برای روز پدر خودکار آبی برات بخرم یا قرمز.
بی تربیت. مگه اینو گفتی؟
نه عزیزم اینو نگفتم. ازش پرسیدم اگه با هم کلاستون تو این سن دعواتون بشه با اصلا دیگه میزنید یا میرید به مادر؟
اینم گفتی؟
نه نگفتم.
پس چی گفتی؟
بهش گفتم اگر معدلت بیست شد برات یه جایزه خوب میخرم. مگه بعد گفتم؟
با برای من نمیگیری، برای بابا جو میخوای بگیری؟
این همه تیکه انداخته بودی به بابای من؟
نه عزیزم، همشون از سر محبت و احترام بوده.
ببین میری؟
بله که میرم ازش عذرخواهی میکنم. چرا نرم؟ یه جعبه شیرینی هم براش میگیرم با یه کادو میدم مدیر مدرسهشون، سر صف به بابات بده تشویقش هم بکنن، جایزه بهش میدم.
من میخوام برم مدرسه بابا بزرگ دست بخونم تا بهم جایزه بده.
دوتایی دارید بابای منو مسخره میکنید.
عزیزم من رفتم شیرینی تر میگیرم با ژله، با اجازه.
منم رفتم درسامو بخونم تا نمراتم از بابا جون کمتر نشه.
افرادی که در سنین بالا در کنکور سراسری ثبت نام میکنن بهتر از دیگران میتونن تحلیل کنن و قدرت آنالیز قوی تری نسبت به سایر رقبا و همچنین همکلاسی خودشون در دانشگاه دارن. نمیدونم حالا علمیه یا علمی نیست. بله دیگه، خب سنش بالاست، بیشتر متوجه میشه دیگه. اینم از چهارخونه. بریم ادامه برنامه رو بشنویم. از ما مخلصیم، مراقب خودتون باشید، خداحافظ.
رادیو سلامت، مثبت تربیت.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های مثبت تربیت درباره امور جنسی زندگی فرزندان ما هست، یکی از جنبه‌های مهم پرورش کودکان و نوجوانان. و موضوع این برنامه ما به دنبال مطالب مطرح شده در هفته های گذشته، پیشگیری از مخاطرات جنسی در دوره نوجوانی. مهمان این برنامه خانم دکتر عفت السادات مرقاتی خوی، دکترای سلامت جنسی. شمار تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876. شمار تلفن ما در رادیو سلامت، سامانه پیامکی 30102. و در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، خانم دکتر عفت السادات مرقاتی خوی. عرض کردم خدمتون دکتره سلامت جنسی، خیلی خوش آمدید.
سلام، متشکرم از اینکه برنامه رو افتخار دادید به بنده که باشم درش.
تمنون میکنم خانم دکتر. ما اینقدر به حال چند نفر کارشناسی رو که خیلی جستجو کردیم، به حال افراد زبده‌ای که بتونن مردم بهشون اعتماد بکنن و صحبت بکنن، ضمن این که واقعا موضوعی است که پخش اصلا صحبت در اون در رسانه ملی نیاز به این داره که خیلی دقت نظر خاصی باشه برای پیدا کردن منابع معتبر، چون واقعیتش محدودیت ما خیلی داریم از نظر شناخت متخصصین. یعنی واقعا تخصص در این رشته به راحتی ما نمیتونیم افراد رو پیدا بکنیم در کشور، و به هر حال افرادی هم که خیلی در این زمینه ادعا دارن ولی نمیشه واقعا متکی بود به دانششون، به این دلیل که واقعا نمیدونیم، برامون ابهام داره که اصلا این دانش رو دارن یا خیر. ادعاها در این زمینه خیلی زیاده. اما بریم سراغ موضوع مورد نظر برنامه، و اینکه ما رسیدیم به دوره نوجوانی و نگرانی عمدهش والدین و خانواده ها مخاطرات جنسی هستش که برای نوجوانشون پیش میاد، به خصوص که بچه وارد محیط اجتماعی میشه و نیاز داره که کم کم استقلال از خانواده رو یاد بگیره. اما مفهوم امن بودن نوجوان ما در محیط اجتماعی در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. من فکر میکنم به نکته بسیار مهمی اشاره کردین که شاید والدین از زمانی که ما بهشون توضیح میدیم و توجیه میکنیم که چرا تربیت جنسی و آموزش جنسی از همان بدو کودکی ضرورت داره، شاید همین مفهومیه که شما بهش اشاره کرد. خانواده ها در واقع اگر اهتمام بورزن به اینکه بچه‌شون رو از کودکی تربیت کنن و در مواقع ضروری آموزششون بدن در حوزه جنسی، در واقع دارن روی دو تا موضوع گویا بیشتر از همه سرمایه گذاری میکنن، همین دو تا مفهومی که شما بهش اشاره کردین. در کتاب‌های به اصطلاح منبع، من اگر اجازه بدین اول واژه رو بگم بعد توضیح میدم کامل که روشن بشه، میگن که دو تا سرمایه گذاری ما میکنیم برای اینکه فرزندانمون درست زمانی که به استقلال میخوان برسن، مصداق واقعی استقلالم اینه که بتونن بدون مراقب تنها در یه مسیری قرار بگیرن، فرض بفرمایید از منزل تا سوپری سر کوچه، یعنی تا این حد، نه اینکه حالا استقلال های دیگر رو اگر والدین مد نظرشون باشه خوشحال میشیم ازشون بشنویم، اما این که میخواد بره یه مهمانی، میخواد بره تولد دوستش، در این حد استقلال رو اگر بخوایم مستاق بیاریم، داریم روی سیفتی یا امنیت اینا سرمایه گذاری میکنیم. روزی که داره به استقلال میرسه آیا از نظر جنسی در امنیت کامل هست یا نیست، بهش میگن استریت سیفه، یعنی استریت یعنی سیف، امنیت در جایی که تنهاست. حالا این خیابان الزاما منظورم نیست، جایی که تنهاست و امنه. مسئله دومی که ما سرمایه گذاری میکنیم برای اینکه این فرزند ما در این روزها امن باشه در جایی که تنهاست، باید استریت سمارت هم باشه، باید زیرکی و زرنگی که بتونه در اون خیابان باشه یا در اون مکان یا در اون فضای مستقل باشه باید داشته باشه. در واقع این دوتا مفهوم رو ما سرمایه گذاری میکنیم از همان کودکی، اینه که چقدر اینا رو زیرک بار میاریم که بتونن افراد رو شناسایی کنن، غریبه رو از آشنا، انسان خطرناک رو از انسان بی خطر. من یه دونه مثال عرض بکنم که توی کلاسام به والدین خیلی با مثال این رو تأکید میکنم، اینه که آیا فرزندان ما میدونن اگر در یک فضایی قرار گرفتن که واهمه پیدا کردن، ترسیدن یا یه نفر داره بهشون نزدیک میشه، در خیابان میدانن که از اون جمعیتی که از خیابون رد میشه به کی باید مراجعه کنن؟ خیلی راحت ما به کودکان آموزش میدیم که شما آدمایی رو که میبینید، اگر یک زنی رو دیدین که دسته یه بچه ای رو گرفته، اون آدم رو با اینکه نمیشناسیم ولی نسبت به آدمای دیگه امنه تره. اگر شما یک مرد مسنی رو دیدین که در خیابون رد میشه، چون ممکنه مردای زیادی دارن عبور میکنن، که خرید کرده، دستش نون هست، دستش میوه هست، اون نسبت به آدمای دیگر خیابون امنه تره. شما فرار میکنید به سمت اون آدم و ازش کمک میخواین، با وجود اینکه اونم غریب است و پنجتای دیگه هم غریب است. یا مصادیق و مثالهای زیادی میتونم از این موضوع بزنم که ما از کودکی چگونه خیابان رو برای بچه‌مون ترسیم میکنیم با این ذهنیت که داریم برای آینده سرمایه گذاری میکنیم. باز یه مثال دیگه خیلی واضحه، اینه که وقتی با کودکمون تو خیابون راه میریم، آیا انسانها رو به شکل ظاهری به بچه‌ها معرفی میکنیم یا نه؟ روشن‌تر عرض میکنم، اینه که آدما بعضیاشون قدشون بلنده، این تیر چراغ ببین چقدر بلنده. بعد یا آدما بعضیاشون توپلن، ببین این درخت چقدر توپل برگ زیاد داره. وقتی ما از کودکی این مفاهیم رو به بچه‌مون یاد میدیم، خدای نکرده اگر یک روزی در بدو استقلالش با یک متجاوز جنسی روبرو شد، به راحتی در سیستم قضایی و پلیس میتونه اون آدم شناسایی بشه، چون میتونه بگه اون آدمی که به من نزدیک شد قدش بلند بود، چاق بود مثل این درخت. البته خب نوجوان دیگه میدونه قد بلند و چاق چیه، اما یادمون نره که یه وقتایی بعضی از سوء استفاده ها و آزارهای جنسی برای فرزند ما متاسفانه از کودکی شکل میگیره و در نتیجه ادامه پیدا میکنه به نوجوانی. و شما اینو میدونید، در برنامه‌تون من هم شنیدم، خودم هم اگر بودم گفتم که زیر 12 سالی که ما با کودکان سر و کار داریم، 85% آزارها و سوء استفاده های جنسی توسط کسی اتفاق میفته که کودک ما او را میشناسد. میدونین، یعنی از ذره خیلی نزدیکه، خدا نکنه از محارم باشه، ولی بعضن اینجوریه. پس بعضی از آزارها و سوء استفاده ها به علت اینکه فرزند ما با علامتهای سوء استفاده گر آشنا نیست، با رفتارش آشنا نیست، توسط آشنایان اتفاق میفته. بنابراین این دوتا موضوع که شما مطرح کردیم به نظر من خیلی خیلی مهم و از دید من حیاتیه که ما چجوری سرمایه گذاری میکنیم و در نتیجه چگونه میتوانیم به استقلال نوجوانمون اعتماد کنیم، چون نوجوان ما گناهی نداره اگر مورد آزار قرار میگیره. چون خیلی از خانواده ها نوجوانشون رو سرزنش میکنن که تو چی کار کردی که طرف تو رو لمس کرد، تو چی کار کردی که این اتفاق ناگوار برات افتاد، اون هیچ کاری نکرده، شما اونو برای امنیت کافی در محل استقلالش بار نیاوردید. یک دوم اینه که جامعه، خب اصولا در جامعه که زندگی میکنیم از کودک و نوجوان به لحاظ جنسی محافظت کافی نمیکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. داشتم به این مطلب فکر میکردم که هم که شما فرمودین سرمایه گذاری، واقعیتش درسته که ما داریم در مورد نوجوانی صحبت میکنیم، ولی این نوجوانی که از همون ابتدا دائم بهش و مرتب این مسائل براش گوشزد شده در یک قالب درست متناسب با مراحل رشدش، همونطور که شما میفرمایید اینکه در محیط خیابان مثلا یک فردی نسبت به بقیه اگر قرار پناه ببری بهش، چه کسی هست، چه مشخصاتی داره، یا اینکه تنها گذاشته نشده، زیر 12 سال معمولا مراقب داشته، همینا سرمایه گذاری هست برای اینکه اون نوجوان کمتر در مخاطره جنسی قرار بگیره. حالا بیشتر خواهیم گفت، شما هم از ما بپرسید و اینکه دقت نظری که شما فرمودین داشته باشیم نسبت به اینکه اگر اتفاقی برای فرزند ما پیش آمد در هر مرحله و با هر شدتی و اون قربانی واقع شده، نباید سرزنش بشه و ما باید به دنبال راه حل باشیم. 22-65-28-76 شمار تلفن ما در رادیو سلامت هست. این برنامه، برنامه مثبت تربیت، موضوع ما مخاطرات جنسی در دوره نوجوانی. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه، برنامه مثبت تربیت هست و موضوع ما مخاطرات جنسی در دوره نوجوانی با حضور خانم دکتر خویی. ادامه صحبت های ایشون رو خواهیم شنید.
خواهش میکنم. ببینید، ما همینطور که شما به ظرافت اشاره کردین، این یه سرمایه گذاری طولانی مدته و یک شب اتفاق نخواهد افتاد و برای اینکه نوجوانمون امن باشه، اولین اتفاقی که باید بیفته، اون باید با دنیای طبیعی و خوشایند جنسی خودش آشنا باشه و بدونه که باید از اون محافظت بکنه. که این سرمایه گذاری هم همینطور که در برنامه‌های قبلیتون بوده، از دوران کودکی ما براش کردیم. اون میدونه که حریم بدنی یعنی چی، آیا کسی میتونه به حریم بدنش نزدیک بشه، که قطعا نمیتونه، و اینم نباید به حریم دیگران نزدیک بشه. اینا در واقع قواعدیه که ما سالیان طولانی به مدت 12 سال در دوران کودکی برای فرزندمون سرمایه گذاری کردیم. پس دوستان اینجوری متصور نشه براشون که اگر الان نوجوان 15 ساله دارن و هیچ وقت هیچ ارتباطی بین پدر و مادر و این نوجوان و این انسان نوجوان نبوده، میتونن یه شبه با یه دونه برنامه 40 دقیقه‌ای شما بتونن بچه رو بذارن جلوشون. کما اینکه من در کلینیک در هفته گذشته یه تجربه داشتم که به طور ناگهانی یه پدری بخواد از الف تا یای مسائل جنسی رو به پسر نوجوانش بگه و خب طبیعتاً اون نوجوان اصلا گوش نمی‌کنه، چون مسئلهش نیست، مسئلهش باید از 2 سالگی مورد نظر پدر و مادر بود. این یه موضوعه. اما یه موضوع دیگه شما از من پرسیدین که آیا برای امن بودن گام‌هایی وجود داره که شماره گذاری کنیم، بگین 1 2 3. اولین، شاید اولین و آخرین گام اینه که پدر مادر همیشه یه قدم از فرزندشون جلوتر باشن، با نگرش مثبت، با نگاه یه مقدار بی‌طرفانه، بدونن در شرایطی که نوجوانشون میخواد قرار بگیره اونجا چه خطراتی میتونه وجود داشته باشه. خب طبیعتا برای اینکه اون خطرات رو درک بکنن، یه مقدار باید ببنده و شما با دقت گوش کنن، یعنی باورای خودشون رو نیارن وسط. پدر مادرهایی هستن برای اینکه فرزندشون رو خیلی در امنیت قرار بدن، زیاده روی میکنن، یعنی حرفایی رو میزنن که مستاق نداره، میدونید؟ یعنی که مثلا فرض کنید اگر تو رفتی در این مهمانی، در این تولد گرفتن، مزرعتون سر تو بریدن چی؟ خب مگه چقدر احتمال هست که فرزند شما وارد یه خانه ای بشه با نظارت شما، که شما اون خونه رو میشناسید، اون خونه بادر رو میشناسید و تمام دوستای فرزندتون رو، چقدر واقعا در اون فضا این مثال شما مصداق پیدا میکنه. اما اگر بیایید گفتگو کنید، بعد همونی که من در برنامه گذشته اشاره کردم، اینه که اجازه بده ما بدونیم در اون مهمانی کیا هستن. لازم نیست ما همه رو بشناسیم، پسرم یا دخترم، اما باید این خط قرمز امنیت تو و امنیت خانوادگی ماست. باید مطمئن بشیم که در اون مهمانی ما 2/3 جمعیت رو میشناسیم. کار سختی نیست. یعنی اگه 10 نفر در اون تولد وجود داشته باشن، از اون 10 نفر حدوداً باید 7 نفرش جز همکلاسی های بچه شما، جز دوستای خانوادگیتون و الی آخر باشه با نظارت. شما خیلی اخیراً یه اتفاق بسیار